سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. مطابق معمول پنجشنبه ها در خدمتتان هستیم این ساعت با تقدیم برنامه سیاست روز. مفهوم دولت پنهان در سالهای اخیر به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا که روی کار آمدن دونالد ترامپ را در پی داشت، با کرات در محافل سیاسی رسانه‌ای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. از این هفته تلاش خواهیم کرد مفاهیم، ساختارها و کارکردهای دولت پنهان در آمریکا را تبیین نماییم. گفتار اول این برنامه با تعاریف و مفاهیم دولت پنهان و سیر تاریخیش در آمریکا در ادوار مختلف از ابتدای قرن 20 میلادی تا زمان حاضر اختصاص یافته. شما عزیزان هم میتونین از طریق سامانه پیامکی برنامه ما را از دیدگاهتان درباره این برنامه آگاه نمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و طور کلی از واژه‌های چون دولت پنهان، دولت عمیق یا دولت در دولت، وجود بخش‌های قدرتمند و با نفوذ در ساختار سیاسی یک کشور فهمیده میشه که به دیگر بخش‌ها به ویژه نهادهای برگزیده با رأی ملت پاسخ نمیدن. در اغلب موارد این بخش‌های قدرتمند و غیر پاسخگو به نهادهای منتخب را نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، صاحبان صنایع و بانک‌های بزرگ و شاخه‌های از بوروکراسی دولتی تشکیل می‌دهند. برای این مفهوم در ادبیات سیاسی آمریکا از اوایل قرن 20 واژگانی همچون دولت در دولت یا امپراتوری در امپراتوری به ویژه در میان جریان‌های چپ و منتقدان نظام سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شد. در ابتدای قرن 20 میلادی دانیل دی لئون، متفکر و فعال سیاسی که از مهمترین چهره‌های مارکسیست ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شد، در اشاره به خطر دولت پنهان در این کشور، جزوه‌ای تحت عنوان امپراتوری در امپراتوری بر رشته تحریر درآورد که در آن غلبه بخش‌های غیر منتخب و توافقات پشت پرده کانون‌های قدرت سرمایه‌داری بر نهادهای منتخب و سنت‌های دموکراتیک ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفت. لئون نفوذ و نقش آفرینی شرکت‌های خصوصی را مصداق دخالت نهادهای غیر مرتبط در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولتی ذکر کرد و نوشت بعضی اوقات شرکت‌هایی که به صورت رسمی خصوصی قلمداد می‌شوند با گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی امپراتوری در امپراتوری هستند. دو دهه پس از پایان جنگ جهانی اول، افزایش قدرت و نفوذ شرکت‌های خصوصی در آمریکا چنان ابعادی یافته بود که موجب ابراز نگرانی علنی رئیس جمهور وقت این کشور فرانکلین روزولت شد. وی که برای خروج این کشور از رکود اقتصادی بزرگ سال 1929 و دهه 1930 برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای را تحت عنوان نیو دیل به مورد اجرا گذاشته بود، در پیام خود به کنگره در سال 1938 بر رشد لجام‌گسیخته قدرت شرکت‌های خصوصی تاخت و آن را عامل افول سنت‌های دموکراتیک در آمریکا و جهان دانست. با وجود هشدارهای این چنین، وقوع جنگ جهانی دوم و اولویت یافتن الزامات و نیازهای فوق‌العاده و مبرم مقابله با فاشیسم، فرصت‌های طلایی در اختیار نیروهای نامرئی قرار داد تا قدرت در ایالات متحده را تقریباً قبضه کنند. از این دوره به تدریج نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک مثلث قدرت پشت پرده نمایان شد که رایت میلز، جامعه شناس آمریکایی، در کتاب خود به عنوان نخبگان قدرت در سال 1956 میلادی به توصیف آن پرداخت. مثلثی که از لایه قدرتمندش را حلقه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تشکیل می‌دادند. میلز در این کتاب با بررسی عمیق ساختار قدرت در آمریکا و مناسبات آشکار و پنهان میان نخبگان جامعه این کشور پرداخت و نوشت حلقه های سیاسی، اقتصادی و نظامی که مجموعه پیچیده از گروه ها با منافع منطبق برهم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم گیری های دخالت دارند که تأثیرشان دست کم در سطح ملی است و این گروه ها آنچنان قدرتمندند که می توانند اراده خودشان را حتی در صورت مقاومت دیگران عملی کنند. همانطور که اشاره شد، میلز با مطالعه آمریکای دهه 1950 کانون‌های اصلی نخبگان قدرت در این کشور را در سه گروه و سلسله مراتب اقتصادی، سیاسی و نظامی دسته‌بندی کرد. در حوزه امور اقتصادی، میلز قرن 20 را قرن رشد فعالیت شرکت‌های بزرگ و افول بنگاه‌های کوچک با مالکیت شخصی و خصوصی می‌دانست. بنابراین او در تعریف مصادیق نخبگان قدرت در این حوزه توجه خودش را به کانون‌ها و مناصبی معطوف می‌کرد که به تعبیر او در شرایط همکاری اغنیا پدیدار می‌شدند. اغنیا در نگاه میلز صاحبان ثروت‌های کلان و مؤسسات بازرگانی و بانکی بودند. در حوزه مناصب سیاسی و نظامی، توجه میلز بر طبقه از مقامات سیاسی و امرای جنگ تمرکز داشت. طبقه مقامات سیاسی طبق تعریف میلز سطوحی از مناصب و مقامات حکومتی مثل رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رهبران کنگره، اعضای کابینه و دیوان عالی فدرال را در بر می‌گیرد. در تعریف نهایی میلز هیئت حاکمه واقعی ایالات متحده را برای آینده همکاری و تعامل سه طبقه نخبه از نظامیان، ثروتمندان و سیاستمداران می‌دانست. باید گفت تا دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 ایالات متحده آمریکا شاهد گسترش مباحثات درباره ماهیت و مصادیق حاکمان واقعی این کشور از محافل علمی و آکادمیک به عرصه عمومی بود. در اون سالها رسانه‌ها به کرات در گزارش‌ها و مقالات خود به نقش و نفوذ جریان‌های قدرتمند و تسلط آنها بر نهادهای منتخب می‌پرداختند. اما با اوجگیری جنگ سرد، با اتحاد جماهیر شوروی و قدرتیابی بیشتر امرای نظامی آمریکا در آن دوران، توجهات رسانه‌ها و افکار عمومی از شرکت‌های وال استریتی نیویورک به ساختمان عظیم پنتاگون یعنی مقر وزارت دفاع آمریکا در مجاورت واشنگتن معطوف شد. تخصیص بودجه‌های عظیم به وزارت دفاع برای ساخت جنگ‌افزارهای مهیب، همچون بمب‌های اتمی و هیدروژنی و همچنین مداخله‌های نظامی ارتش ایالات متحده در مناطق مختلف جهان از جمله در شبه جزیره کره، موجب شد تا ارتش که پیشتر در کتاب نخبگان قدرت سی رایت میلز به عنوان یکی از ارکان سگانه قدرت در آمریکا توصیل شده بود، با قدرت اصلی حاکم بر این کشور بدل شود. این تغییر موج وسیعی از انتقاد و ابراز نگرانی محافل سیاسی آمریکا را در پی داشت و جالب آن که تندترین و صریح‌ترین انتقاد را یک رئیس جمهور با سابقه نظامیگری و فرماندهی جنگ یعنی آیزنهاور ابراز کرد. آیزنهاور در آخرین سخنرانی خودش در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور در روز 17 جنوری 1961 که به عنوان یکی از مؤثرترین سخنرانی‌های سیاسی قرن 20 ایالات متحده توصیف شده، در مورد خطر سلطه مجتمع‌های نظامی صنعتی بر سیاست و پیامدهای آن در تضعیف ساختارهای دموکراتیک هشدار داد. وی گفت پیوند سازمان‌های بزرگ و صنایع عظیم تسلیحاتی در آمریکا تجربه جدیدی است و نفوذ کامل اقتصادی، سیاسی و حتی روانی این پدیده در هر شهر، ایالت و هر دفتر رسمی حکومت فدرال احساس شده. ما نیازهای ضروری برای توسعه آن را تشخیص می‌دهیم، اما نباید از درک پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم. این پدیده همه کارها و معاش ما را در بر گرفته و در هر ساختاری از جامعه ما حضور دارد. در هیئت دولت ما باید در مقابل اعمال نفوذ قدرت مجتمع‌های نظامی و صنعتی هوشیار باشیم. قدرتی که پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت بار را دارد و خواهد داشت. ما هرگز نباید اجازه بدیم که تأثیرات این ائتلاف آزادی و فرآیندهای دموکراتیک ما را به خطر بیفکند. در دهه‌های 1970 و 1980 به موازات تأثیر برخی تحولات داخلی و بین‌المللی بر ساختار اصلی قدرت در آمریکا، به تدریج عبارت تشکیلات سیاسی جایگزین عبارت مجتمع‌های صنعتی نظامی دوران آیزنهاور شد. در عرصه خارجی، فروکش کردن تدریجی رقابت تسلیحاتی با بلوک شرق، نقش آفرینی نظامیان و پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی آمریکا را از عرصه عمومی به لابیگری‌های پشت پرده سوق داد. در داخل نیز رسوایی واترگیت نقش آفرینی نیروهای قدرتمند ناشناخته‌ای را نمایان ساخت که برای نخستین بار تانستند در تاریخ 8 آگست 1974 عالی‌ترین مقام انتخابی کشور یعنی رئیس جمهور را به کنارگیری از قدرت وادار نمایند. این نیروها ائتلافی از کهنه سیاستمداران، ماموران اطلاعاتی، وکلای حقوقی و خبرنگاران بودند که با خلق ماجرای افشاگرانه واترگیت، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت را زمین زدند تا نشان بدهند حتی عالی‌ترین مقام انتخابی در برابر قدرت بخش‌های دائمی و غیر منتخب به شدت آسیب پذیر است. در آغاز قرن 21 میلادی، وقوع حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مصادیق دیگری از کانون‌های قدرت و مناسبات پشت پرده اونا را در آمریکا به نمایش گذاشت. افزایش سطح تهدیدات امنیتی و خطر تداوم حملات تروریستی پس از این حادثه جامعه اطلاعاتی آمریکا را بیش از پیش به عرصه سیاست کشاند. و از آنجا که پنهانکاری ویژگی ذاتی و وجه تمایز فعالیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به شمار می آید، افزایش قدرت این نهادها در دوران پس از حادثه 11 سپتامبر موجب شد تا ماهیت و مناسبات عناصر ساختار قدرت غیر منتخب در آمریکا دچار تغییرات پیچیده و مخفی کاری بیشتری شود و عنوان این ساختار یعنی تشکیلات سیاسی نیز به دولت پنهان تغییر پیدا کند. نخستین بار در سال 2016 میلادی عبارت دولت پنهان را مایکل لوفگرن، تحلیلگر ارشد کمیته بودجه صنایع ایالات متحده آمریکا، در کتابی تحت عنوان دولت پنهان، افول قانون اساسی و صعود دولت سایه مطرح کرد. خب با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. انشالله هفته آینده در این مورد بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.